بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض سلام مجدد، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم تسلیت عرض میکنم، به خاطر اینکه وقت هم زیق هست من بحث را اینطور شروع میکنم که موضوع علوم تجربی فعل خداست. یعنی وقتی که دانشمند علوم تجربی به پدیده ای میپردازه، در واقع میخواد که فعل خدا رو توضیح بده، تبیین کنه، تحلیل کنه. حالا این میتونه که خودش معتقد به خدا باشه یا نباشه، ولی علمش میشه علم دینی و علم اسلامی. حالا فعلش هم دینی و اسلامی هست، اون نیازمند کاوش و بررسی بعدی است. موضوع علوم انسانی اسلامی یا علوم انسانی به صورت مطلق که بخوایم بگیم، فعل انسان هست. وقتی سخن از فعل انسان به میان میاد، خب اراده انسان هم این وسط مطرح میشه. اراده انسان دخیله. وقتی پای اراده باز شد، به اندازه‌ای که ما اراده داشته باشیم، به همون اندازه هم باید بگیم که علم انسانی داریم. یعنی اگر گفتیم دو مدل انسان، دو مدل اراده داریم، میشه دو مدل علم انسانی. اگر گفتیم چهار تا، اگر گفتیم هشت تا، هر تعدادی که اونجا مشخص کردیم، به همون تعداد هم ما علوم انسانی یا علم انسانی خواهیم داشت. بر اساس تبیین انسان شناختی حضرت امام، ایشون میفرماید که انسان وقتی به دنیا میاد، اولین قوه‌ای که در وجود شکوفا میشه قوه شهویه است، به معنای جلب تمایلات و ملایمات. یعنی چیزایی که خوشش میاد، دوست داره، خوراک، پوشاک، مسکن. مثلا بچه که به دنیا میاد، اولین قوهش که ما میبینیم که شکوفا شده، قوه شهویه است که همین شیر میخوره. بعد شیر بهش نرسه یا اذیت بشه، گریه میکنه. این میشه قوه غضبیه، یعنی مبارزه با ناملایمات. قوه بعدی که دوباره شکوفا میشه قوه وهمیه هست، که ما تو عرفمون تعبیر میکنیم به شیطنت. مثلا میگیم بچه بشین شیطنت نکن. پس سه قوه میشه. قوه چهارم عقل هست که بعدن شکوفا میشه. بین اینها طبق تبیین حضرت امام درگیری وجود داره، برای اینکه کدوم یک ریاست کشور وجود انسان رو بر عهده بگیرن. بر این اساس حضرت امام میفرماید که ما شاهد هشت مدل انسان خواهیم بود. یعنی انسانی که قوه شهویه براش حاکم هست، یا میتونیم که بریم صفحه بعد که من هشتا رو توضیح میدم، اونجا هست. قوه شهویه که حاکم باشه، کارگزار شهوتگرا خواهد بود، که در عرصه کارگزاری قدرت و بازی قدرت، کارگزار منفعت طلب هست، کارگزار لذت طلب هست، ثروت طلبه، دنبال مسائل مادی مثلا براش مهمه. مثلا بین متفکران ما جرمی بنتهام یا حتی فروید رو میتونیم که در این قسمت قرار بدیم، حتی جان لاک رو که بحث مالکیت رو به صورت پررنگتر دنبال کرده نسبت به بقیه. قوه بعدی اگر در وجود فردی شکوفا شد، اون قوه غضبیه است. قوه غضبیه دنبال سلطه است. ما میتونیم بگیم اون نظام هایی که سلطه طلبن، دنبال قدرتن، قدرت طلبن. مثلا در تفکر سیاسی غرب، مثلا هابز اینطوریه، اینا دنبال جهانگیری هن. اون دست اول دنبال جهانخاری بودن، اینا دنبال جهانگیری هن. اونا دنبال زر بودن، اینها دنبال زور. اونا دنبال سرمایه بودن، اینا دنبال سرنیزه. تفاوت ها رو با هم دارن. سومی اون قوه شیطنت هست. حضرت امام می فرماید که این قوه وهمیه است، که با این شیطنت و فریبکاری و جهان فریبی انجام میشه. ماکیاول نماینده این گروه میتونه باشه. اینا دنبال مهندسی افکار عمومی هن. مدیریت بر افکار عمومی براشون مهمه و اینکه افکار عمومی رو سازماندهی کنن، مدیریت کنن. تبلیغات مثلا اینجا مهم میشه. یعنی الان اگر رسانه های مطرح جهان رو که شما در نظر بگیرید، اینا اون غالبی که ما میتونیم بگیم دنبال اینن، اون هژمونی که بر اینها حاکم هست، این فریبکاریه. حتی مثلا شما بعضی از این سایت ها رو یا پیج ها رو دنبال میکنید، مثلا نوشته 10 میلیون، 10 میلیون فالوور. بررسی که میکنید، مثلا اسم شاید نبرم بهتر باشه، ببینید این 8% واقعی، بقیهش فیکه. یعنی حتی توی تعداد فالوور هم اینا تقلب میکنن. اینجا مثلا وسوسه مطرح میشه. یعنی سوره ناس که بحث وسوسه رو مطرح میکنه، این ناظر به قدرت اگر بخوایم تبیین کنیم اینطوری میشه که قدرت یعنی اقدام در صورت اراده. در تفکر اسلامی مقابل تعریف وبر هست که وبر میگفت تحمیل اراده الف بر ب. در تفکر حضرت امام اقدام در صورت اراده است، که من در یک مقاله با عنوان ایضاح مفهومی قدرت و یک نشست علمی با عنوان کالوچ کافی مفهومی قدرت اینو بحث کردم، توضیح دادم اونجا. وسوسه که آمد، اراده دچار تردید، خلل، تزلزل میشه و تردید و تزلزلی که در اراده رخ داد با وسوسه، این باعث میشه که قدرت کارکردش دچار اختلال بشه. مدل‌های بعدی اینا که تا اینجا عرض شد، اینا تکساحتی هن که در یک طبقه بندی کلان ما میتونیم اینا رو تقسیم بکنیم، کارگزاران متعالی و کارگزاران متعارف یا متدانی. این کارگزاران متعارف اینا تکساحتی بودن، یعنی یک ساحت براشون مهم بود، یک قوه. بعد ترکیبی میشه دو ساحتی، یعنی قوه شعویه، اون منفعت طلبی، به اضافه سلطه‌جویی. اینطوری اینا با هم ترکیب میشن. یعنی قوه شعویه میشه مثلا چماق، اون قوه بعدی میشه، قوه شعویه میشه هویج، اون بعدی میشه چماق. سیاست یا استراتژی یا راهبرد چماق و هویج مثلا اینجا شکل میگیره. فشار از پایین، چانه زنی از بالا، اینا راهبردهایی هن که با این مدل اینها رو میشه توضیح داد. بعد منفعت جویی و فریبکاری هست که این دوتا با هم ترکیب میشه. مثلا مدل زلیخا رو که بخوایم تبیین کنیم، اون اینطوریه که دنبال شهوت، بعد به محض اینکه لو میره وارد قوه غضبیه میشه. یعنی میگه که حضرت یوسف و حتی قوه شیطنت، یعنی هم تهمت میزنه هم میگه که باید عذاب بشه حضرت یوسف. یعنی اون برداشت من این هست که معمولا این هر ستا بخوایم افعال انسان رو، کارگزاران و قدرت رو ما تحلیل و تبیین کنیم، ستا مثلا با همن معمولا. مثلا همون سوره حضرت یوسف، برادرها اول میشینن مهندسی افکار عمومی میکنن، میگن که پدر ما دچار اشتباه و اشکال خطا شده، انه فی ضلال مبین، نحن اصبح، باید به ما محبت داشته باشه. یعنی وارد فاز قدرت میشن، میگن قدرت ارزشه، قوه سلطه جویی و سلطه طلبی. بعد وارد قوه غضبیه میشن، یعنی از قوه وهمیه میان مهندسی کار عمومی تو اون شورایی که برگزار میکنن. بعد میگن که ما، قدرت با ماست. بعدم میگن که وارد این میشن که حضرت یوسف و اقدام عملی انجام بدن علیهشون. اون هشتمی، بقیهشون اینطوری دو ساعتی هن که هشتمی ستاش با همه. یعنی این پیچیده تر و خطرناک تر از بقیه مدل هاست. نمادش الان آمریکا است. حضرت امام به همین خاطر به آمریکا فرمودند که شیطان بزرگ. هم شیطان اکبره، هم تروریست به ذات، هم جهانخواره. یعنی این ستا رو، این دیگه این مدل با هم داره. یعنی مثلا به عراق حمله میکنه میشه قوه غضبیه، هدفش غارت نفت عراق قوه شهویه. بعد با چه دلیلی؟ با فریب، با دروغ میگه که عراق سلاح کشتار جمعی و از این حرفا داره. شما این ستا رو میبینید. یا متفکرانشون میگن که عدم خشونت را تبلیغ بکن و از آن استفاده کن. این هم تو چیزای برژنسکی هست، هم هانتینگتون در این جمله هانتینگتون در موج سوم دموکراسی دیگه، خشونت تبلیغ، اینطوری ریاکاری کن و نمود کن به این معنا. در قرآن فرعون نماد این مدل سوم هست. فرعون جالبه، میگه که یه جایی هست در قرآن سوره غافر آیه 26 میگه به من اجازه بدید که من موسی رو بکشم، ذرونی اقتل موسی، میگه اجازه بدید که من حضرت موسی رو بکشم، قوه غضبی. بعد میگیم که ولید او رب، بعد موسی بره با خداش هرچی خواست مناجات کنه و اینا که حساب ما رو برسه. میگیم چرا؟ میگه که فرعون، میگه این جمله فرعونه، میگه انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگران اعتقادات و عقاید و اخلاق و اعمال شما، نگران دین شما. او ان یظهر فی الارض الفساد، و نگران اینم که حضرت موسی در زمین این فساد و اینا را بندازه. این جمله فرعونه، یعنی میگه که من نگران دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسمم، اگر امروزی ترجمه کنیم. لذا این مدل سوم پیچیده تره. مدل سوم خیلی پیچیده است به لحاظ وضعیت شناسی، مدل دوم پیچیده بود، مدل سوم ساده بود. یعنی لذا حیوانات طبق اون حرکت و عمل میکنن، یعنی برای تبیین چیز حیوانات اون مدل اول مناسبه، ولی تو انسان که میاد، تو اراده انسانی که میاد، معمولا اینا مثلا ترکیب میشه. مثلا ماکیاول میگه که شیر باش که مثلا گرگه ها را برمانی، بعدم میگه که روباه هم باش، ترکیب این دوتا مثلا با هم باش. حضرت امام مثال هایی که زده، یکی برای شهویه گاو رو مثال زده، بعد برای قوه غضبیه هیتلر و صدام رو مثال زده و رژیم صهیونیستی رو، برای اون فریبکاری و اینها یالا برای فریبکاری و اینها هم خود شیطان اکبر و اصغر یعنی آمریکا رو مثال میزنه. برای تحلیل مثلا رژیم پهلوی، از اتمام میگه من نمیدونم این چه معجونیه، شطور، گاف، پلنگه، تعبیر رو به کار میبره. اگر بخوایم تطبیق تاریخی بدیم اینطوری میشه، یعنی تو بحث سیاسی اجتماعی که از اتمام این رو بحث میکنه، میگه که تو وصیت نامه‌شون میگه ملک فهد و ما دیدیم که قرآن چاپ کرد، رضا رو دیدیم که قرآن چاپ کرد و حرم رفت. یا خود رضا خان میگه اول که آمده بود دیدار علما میرفت، دسته سینه زنی داشت، سینه میزدن. بعد یه چیزش این بود که اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی، گل میمالیدن سرشون. این ترکیب ایناست، یعنی علاوه بر این که امام این رو فردی و شخصی بحث کردن، تطبیق منطقه‌ای و جهانی هم بهش دادن، یعنی بر هیتلر، بر صدام، بر رژیم پهلوی اینا و بر ملک فهد یعنی بر عربستان تطبیق دادن. نمیشه گفت بحث خب این که شما گفتی اخلاقی بود، شخصی بود، نه. و اینم که هشتاست باز توجه داشتن، چون در قرآن از مدل سنگ هم اسم برده شده، هم حضرت امام این رو تصریح کردن، هم صدرالمتعلهین. صدرالمتعلهین میگه که ای برادر، نوع انسان بی حد است، در حقیقت نوع شفزون از صد است. این هشتا که گفته شد، مثلا تو قرآن میگه که اینا بخشیشون انسان ها هستن، مثل سنگ هم او اشد و قسوتن، بلکه از سنگ هم قسی و القلب. در مورد مدل انسان متعالی که اون تو این هفتا عقل اون وسط خادم بود، خود اسیر بود، کم من اسیر تحت هوان امیر.
کم من عقل اسیر تحت هون امیر حکی. حضرت امیر الامونی می فرماید اونجا عقل حاکمه و عدل، یعنی شما اونجا کارگزارانی دارید که اینا معتقدن که لا حول ولا قوت الا بالله، قدرت به تنهایی براشون موضوعیت نداره، دنبال اینن که به تعبیر حضرت امیر کلمه اهتمام داره، میگه که باید اهتمام داشته باشن که کار مرد، نه که بنویسن که اقدام شود، نه، اهتمام. یعنی چطور کسی دردش میاد، این هر کاری که از دستش بر بیاد مثلا انجام، نصف شب هم که باشه پا میشه دکتر، نمی‌نویسه که خب اقدام شود. عقل و عدل، یعنی لا حول. بعد حضرت امیر میفرمایند ول استعانت بالله، از خدا هم این استعانت رو میجوید. برایشون اگر آیه ای از قرآن ما بخوایم مطرح کنیم، شاید آیات، خیلی آیات میشه مطرح کرد، اون آیاتی که راجع به اطیع الله و اطیع رسول الامر هست، منتها اون آیه ای که میرسونه که اینا تمایلی به قدرت ندارن، یعنی اینا ذیل پارادایم قدرت نمیان، تعریف نمیشن، سلطه جو و سلطه طلب نیستن. این آیه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. یعنی برای فرعون میگه که او در زمین دنبال علو بود، دنبال تکبر و برتری جویی و برتری طلبی بود، دنبال فساد بود. این کارگزار قدرت ما دنبال اینا نیست، یعنی دنبال فساد نیست، قدرتی که دستش هست فسادآور نیست، مراقبه که این منجر به فساد نشه، هم ناظر بیرونی داره هم ناظر درونی، هم تقوا. و حضرت امیر در توضیح این آیه می‌فرمایند که نزلت هذه الآیه فی اهل العدل و التواضع من الولات و اهل القدره من الناس. اصلا این آیه برای ایناست، برای مسئولان و کارگزارانی که فکر نکنن که تو این طعمه است، مسئولیت امانت الهی هم هست که دو حالت داره، یا اعلی علیین یا اسفل سافلین، که با مردم سر و کار دارن. جنبندی ما فکر کنم تو این جدول که خورده آره به هم ریخته است، تو این جدول گفته شده که کارگزاران قدرت در دو قسمت میشه طبقه بندیشون کنیم، متعالی و متعارف یا متدانی. متعالی و داره وضعیت جامعه، یعنی دنیا و آخرت، روح و نفس و بدن، امور ظاهری و باطنی، دنیوی و اخروی رو پوشش میده، سازماندهی میکنه، مهندسی میکنه. حضرت امیر میفهمند که به حرف خدا گوش بدید، نه اینکه فکر کنید جمهوری اسلامی اسلام قرار حکومت کنه سخت میشه، میگه اینه شما اجرا کنید زندگیتون راحت میشه، میگه کلن فی سعه، شما در وسعت و راحتی خواهید بود. و این بقیهشون یا دو ساعتی هن، تک ساعتی هن، دو ساعتی هن، سه ساعتی هن، سه تا تک ساعتی داریم، دو تا سه تا دو ساعتی، یه دونم سه ساعتی هست که اون گفتیم پیچیده تر هست. در تفکر اسلامی یه مدل اون لا حول ولا قوت الا بالله میشه، مدل شیعیش. اشاعره و معتزله اینطوری میگن لا حول ولا قوت لله، این میشه مدل معتزلی. لا حول ولا قوت الا لله میشه مدل اشعری، که ملا صدرا جلد 6 اسفار تو بحث قدرت اینا رو طبقه بندی میکنه، مدل شیعه رو تقسیم میکنه به حکما و خود حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه رو سعی میکنه دقیق تر تبیین کنه، که دیگه بر اساس علت طولی توضیح نمیده، میگه که این همونقدر که ما نزدیکیم خدا هم نزدیکه، دیگه این در طول اون قرار نمیگیره. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیع و متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و سلام علیکم و رحمت الله. خدمت اساتید هستیم، درس بس دادیم.
بسیار ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر رضا لکزایی. آقای دکتر صدرا اگر تشریف دارید. بله، کوتاه اگر به مدت 5 دقیقه فرمایش حضرت عالی را بشنویم خیلی متشکریم.
بسیار سپاسگزار هستم. به هر حال عرض سلام دارم، خسته نباشید مجددا. مسئله بسیار مهمی است. ایشون هم مجموعاً مقاله بسیار ارزشمندی رو ارائه دادن. حالا نکاتی ممکنه باشه درست هم هستن، حالا ممکنه دقیق نباشه بعض نکات. از اون مثلا حالا کارگزاران قدرت، قاعدتا منظور قدرت سیاسی، چون قدرت های دیگه هم داریم، نظامی، اقتصادی، فرهنگی. حالا حتی خود کارگزاران سیاسی چیز هست، ولی که قدرت رو اعمال میکنن معمولا خود تحت عنوان کارگزار سیاسی بیشتر مطرح. یه نکته هست، یه نکته از کنم حضور شریف شما، این مطرح شده که مثلا خدا رو هم به عنوان کارگزار اینا. بله، خدا کارگزار اصلی ساسات کله، به ساسات الهی که ساس کله، ولی عالم هست که همین دیگه کارگزاره. اما معمولا اونو ما میگیم مبادی کارگزاری، هم خدا رو، ملائکه رو، مبدع اول، مبدع دوم، ملکوت رو، فرشتگان رو، مدبرین امور رو، معمولا مردم رو هم مبادی هن، مبادی میانی هن مردم. ما وقتی الان میگیم کارگزار منظورمون دولت مردانه، دولت و دولت مردانه اصطلاحش، ولی در اصلش درسته، هر چیزی نیست، اما متعارفش وقتی الان ما میگیم کارگزاران سیاسی منظور دولت مردان هن که کارگزاران مباشر هن، یعنی سبب فاعلی قریب، اقرب و مباشر و مستقیمه در خط سیاست محسوب میشن. اشکال از کلام نداره، ولی معمول نیست که ما اون شکل چیز بکنیم. یه نکته هست که گفته شده در ابتدا در هم چکیده که کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم میگیرن، در سعادت و شقاوت آنها گرچه نقش تعیین کننده نداره اما تاثیرگذار هستن. نه، اینطور نیست. برای زندگی عمومی سیاسی شهروندان تصمیم گیری میکنن و در نتیجه در سعادت و شقاوت سیاسی و عمومیشون کاملا تعیین کننده هستن اونها. مردم اینجا فقط تاثیرگذارن. بله، مردم برای شهروندان، برای زندگی خصوصی و خانوادگیشون تعیین کننده هستن. اونجا دولت تاثیرگذاره در حوزه عمومی، خصوصی و خانوادگی، ولی در حوزه عمومی دولت واقعا تعیین کننده است، سرنوشت سازه. سرنوشت کشور رو دولت‌های چیز، رهبران صالح یا فلان، اذا صلح صلح، اذا فساد فساد، فساد ایجاد می‌کنه. بنابراین این رو چیز هست، نکاتی هست، مثل اینکه مثلا عرض کنم حضور شریف شما، کارگزاران تقسیم بندی خوبه، اما ببین، نه اینکه کارگزاره عرض کنم حضور شریف شما سیاس به اصطلاح متعالی، حالا متدانی مطمئن هم درست، این تقسیم بندی کاملا خوبه، اما اونا هم دنبال منافع هستن، اونا هم دنبال قدرتن، اونا هم دنبال شهرتن، نمیتونه نباشه. اما برای چی؟ برای فضیلت، برای خدمت، برای عرض کنم حضور ملت، غیرخواهی و خیرخواهیه. نه که اینا تارک اینا هستن که اون میشه تارک دنیا، نه، اینا دنبال هست. با قول فاروقی در چیز علم مدنی فاروقی که مطمئن میگه قدرت، ثروت و شهرت برای فضیلت عین فضیلت خیرن دیگه، در جهت سعادت هن. اصلا آمدن حکومت تشکیل میدن، پیامبران میان، ائمه، برای همینه که اینا رو دست بیاره ما مدیریت کنن، نه اومدن که اصلا دنبال ضعف که نیستن. اما اگر قدرت، ثروت و شهرت برای خودش باشه، برای خود باشه، خود آدم باشه، یا برای خود قدرت و ثروت و شهرت باشه، این عین رذیلته، همونها هم میشه رذیلت. نه اینکه اینا دنبال، لکن اینا میگن قدرت چیه؟ قدرت مشروع مد نظره، شهرت، حسن شهرت مد نظره، ولی اونها هر شهرتی که باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم و آخرین نکته هم که بگم دیگه جمع بکنیم، این دستبندی که تحت اون 2 ساعتی واقعا مرسوم نیست، 2 ساعتی اینا ترکیبیه. اولا همه کشورها، همه کارگزاران دنبال این عنصر هستن، قدرت، ثروت، شهرت، یعنی منفعت اینا. حالا در بعد ملیش هم که اشاره فرمودیم، شما نگاه کن الان فرانسه هم دنبال چیه؟ هم دنبال ثروته، منافعشه، هم دنبال قدرتشه، هم دنبال شهرته. اما فرانسه معمولا شهرت رو بیشتر اولویت میده، یعنی اعتبار ملیش، همون کرامیه که فارابی مطرح، کرامیه یعنی ضروریه، کرامیه و تقلبیه، همین ستاست، همه دنبال اینن. اما مثلا فرانسه مثلا عمدتا الان تو چیز کارگزارش بیشتر به اعتبار ملیش میگه، میگن مثلا کشور انقلاب فرانسه از نمی حقوق بشر و اینا، ولی دنبال بازم سلطهش هست، دنبال منافعش هست، ولی اونها رو میخواد برای چی؟ برای اعتبار ملیش میخواد. مثلا امریکا اونم دنبال منافعش، امریکا دنبال اخوان مزدور ثروت منافعش و از اون طرف هم دنبال شهرتش هم است، اما اونا رو میخواد برای سلطهش. یعنی حتی بیان تو چیز ولی اینکه 7 8 میلیارد هم ضرر میکنه بازم ادامه میده. اما مثلا شما انگلیسی ها این کار نیست، انگلیس این دفعه همه اینا رو شهرتشون رو و قدرتشون و سلطهشون برای منافعشون، معاملات تاجریه، اینو اولویت بندی داره. ولی همه دنبال اینا هستن، هم افراد کارگزاران، هم از کنم حضور شریف شما دولت ها به تبع اینا. حالا اگر کل ملت منفعت طلب بود بشه این کل اون کشور کشور منفعت طلب، مثل انگلیس، انگلیس ها اینطوریه کل ملت دارت الگار با کارگزارانشون بیشتر چیز هستن، ولی ملت رسوم این دنبال نیستن. بشه بگیم مثلا اصلا شهرت طلب چیه؟ دولتی، نمیگیم شهرت طلب ملی عرض کنم، یا اونا میگن قدرت طلب، مثلا سلطه طلب دولتی، نمیگیم سلطه طلب ملی، استکباری ناقص بهش میگیم، اونو میگیم تقلبیه چیه کامل اگر خود ملت بخوان این کار رو بکنن. بنابراین این ترکیب به این شکله در همه اینا وجود داره، نه که بگیم مثلا فقط دنبال سلطشه، نه دنبال ستا هستن. اما مثل انرژی ها که تبدیل به هم دیگه میشه، مثل انرژی الکتریکی تبدیل میشه انرژی جنبشی یا تبدیل میشه به انرژی حرارتی، منابع قدرت هم مثل انرژی ان تبدیل میشن به هم دیگه. یعنی سلطه تبدیل میشه به ثروت، ثروت تبدیل میشه به اعتبار، یا اعتبار تبدیل میشه به ثروت، ثروت تبدیل میشه به قدرت، همون سلطه. بنابراین اینا قابل تبدیلن به هم دیگه، ولی هر سه با هم دیگرن، ولی در کشورهای مختلف ترکیبات اینا به قول خواجه نسیم جا وارد ترکیب شده. میگه ترکیبات اینا مختلفه، دوزایی اینا بی نهایته، اما ترکیبات اینا سه تا ترکیب رو دارن، شدت ضعفاشو ولی زیادن. لذا این که فرمودیم متعددن کشورهای یا کارگزاران متدانی، درسته بی نهایتن، چون خط کج بی نهایته، خط راست فقط یکیه، خط کج بی نهایته، بی نهایت خط کج میتونی بزنی راه کج بری. لذا دو تا کشور استکباری، دو تا کارگزار استکباری یا متدانی رو نمیبینه که یکی باشن، اما کارگزاران متعالی در زمانهای مختلف، در شرایط مختلف، در کشورهای مختلف یکی بیشتر نیستن. چرا؟ چون به قول خواجه نسیم ترک نقل واحد، چرا که همه چی هم مسیر مستقیمه، صراط مستقیم رو میره که جناب عالی هم به خوبی اشاره فرمودید.
حضرت آقای
اینا رو من تمام
شدم صدرا، خیلی متشکرم.
اینا رو لطف بفرمایید با دقت بیشتری اینجا مد نظر قرار بگیرید. سپاس
خیلی متشکرم آقای صدرا از اینکه نکات رو فرمودید، و چون وقت ما ضیق است اجازه بفرمایید که سراغ سخنران بعدی بریم و از محضر ایشون استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
با نظر مرخص میشم به جلسه بعدی میرسم.
خیلی لطف کردید. خیلی لطف کردید.